انتقام قدرت از غرب بشن. نظم نوین جهانی پس از بوگ
امریکا
تحلیلی بر تمدن بخان زده دادن
ریشه افول امریکا در غرب آسیان تحلیلی بر نشانهای سقوط امریکا آواز یک آواز پایان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من دکتر مجتبی رضاخا هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و با یکی دیگر از برنامه‌های آغاز یک پایان از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه‌هایی که قصد داره به ابعاد مختلف افول هژمونی آمریکا بپردازه. با ما همراه باشید. در این برنامه به صورت تخصصی به موضوع بیداری اسلامی و ظرفیت تمدنسازی نوین به عنوان تمدن رقیب آمریکا به طور کلی غرب می‌پردازیم. در این برنامه در خدمت آقای دکتر حبیب زمانی، دکترای تاریخ و تمدن اسلامی و با مسئولیت معاونت پژوهش پژوهشگاه امام صادق هستیم که عرض سلام دارم خدمت آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر بمعین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان و مخاطبان عزیزم.
آقای دکتر، از نظر شما مهمترین دلایل بیداری تمدن اسلامی چی هست و به طور کلی تمدن نوین اسلامی چه ظرفیتی رو برای رقابت تمدن غرب به طور مشخص آمریکا داره؟
تمدن نوین اسلامی یکی از اون راهبردهای کلان انقلاب اسلامی هستش که توسط مقام معظم رهبری در واقع عنوانش و حوزه مباحث اون مطرح شد و حضرت آقا تو این چند سال ایده ها و مدل های متفاوتی برای راهبرد و پیشرفت انقلاب اسلامی ایران مطرح فرمودن. حالا اقتصاد مقاومتی، جنبش نرم افزاری، یکی از اون کلیدی ترین مباحث حضرت آقا در زمینه تمدن نوین اسلامی هستش. ما وقتی بحث در واقع تمدن نوین را مطرح میکنیم، تمدن نوین اسلامی، دو تا حوزه داره این تمدن نوین. یک، چرا به این میگن تمدن نوین اسلامی، و نکته دیگر این که تمدنی رقیب این چه تمدنی هستش. تمدن نوین اسلامی از یک بُعد در واقع یک نوسازی و نو شدن هستش در تمدن با شکوه گذشته ما، که یعنی ما خلل‌ها و ضعف‌های تمدن قبلی رو کنار می‌ذاریم و به سمت با یک نگاه نوعی به سمت پیشرفت تعالی می‌ریم. از سوی دیگه این تمدن نوین اسلامی باید تلاش بکنه که با تمدن رقیب یعنی تمدن غرب چجوری تعامل بکنه و چجوری از اون عبور بکنه، که در ادامه انشاءالله مفصل میخوام در این حوزه بحث بکنم. اگر اجازه بدید از یک بعد دیگه به مسئله نگاه بکنیم، و اونی که اصلا چی شد تمدن نوین اسلامی مطرح شد و چگونه در واقع این ایده را ما باید به پیش ببریم که بتونیم از تمدن قالب و تمدن فراگیری به نام تمدن غرب، که الان امریکا هم ما به نوعی اون رو سردمدار تمدن غرب میدونیم، عبور بکنیم. ببینید ما یک تعبیر رو حضرت آقا خیلی تو این چند ساله به کار میبرن تحت عنوان پیچ تاریخی، که به یه نوعی میشه گفتش که شاید تمدن نوین انتهای این حوزه هستش. ما تاریخی ها میگیم که در ابتدا یک تقابلی بین شرق و غرب اینطوری نبوده که مثلا امروزه، حالا بعد از انقلاب اسلامی، چون بعضی موقع یه سری نگاه های در واقع سطح پایین فکر میکنن تقابل بین کشور ما مثلا با امریکا و یا غرب این حاصل مثلا به یه نوعی بعد از انقلاب اسلامی را مطرحه، ولی با یک نگاه تاریخی از ابتدا یک تقابلی بین شرق و غرب بوده و حالا ناشی از جنگ بر سر قدرت و هر مسئله دیگه. از ابتدا مثلا الان میگم ابتداش از تشکیل دولت یونان در مغرب زمین و تشکیل قدرت هخامنشیان در ایران زمین، یعنی از همون زمان مثلا تو اون فیلم 300 شاید خیلی ها دوستان دیده باشن، اونجا مثلا اصلا داستانش بحث حمله خشایارشا به سرزمین یونان بوده، و یا بعد از اون حالا حمله‌ای که اسکندر مقدونی به سرزمین ایران میکنه. یعنی یک دو قدرت مطرح سیاسی در اون زمان بودن، حالا قدرت‌های دیگه این بودن، ولی اینها در واقع سرآمد اون زمان بودن، دولتی به نام یونان در مغرب زمین و دولتی به نام ایران در واقع منطقه شرق. وقتی این دوتا میان یعنی به یک شاید سطح تعادلی با هم دیگه حرکت میکنن، یک پیچ تاریخی، یعنی شاید اولین پیچ تاریخی که ما حالا میشه از اون به عنوان یک مقطع حساس در تاریخ اسبرد، بحث بعثت پیغمبر و ظهور اسلام، یعنی بعثت پیغمبر این مسیر رو عوض میکنه.
بله.
مسیر حرکت تاریخ رو این دوره دو تا دوباره وقتی این مسیر میره دو تا مقطع شروع میشه. اون مقطع چیه؟ سقوط و انحطاط تمدن غرب و قدرت‌های غربی و پیشرفت غرب و فرهنگ غرب که تحت عنوان قرون وسطا از ظلمت تاریکی عنوان‌های متعددی از اون ذکر می‌کنن، و دوران شکوه تمدن اسلامی، یعنی دوران شکوه دولت‌های اسلامی و مسلمانان. این مقطع دوباره همین این مدلی عبور میکنه تا میرسیم به پیچ تاریخی دیگه به نام رنسانس.
البته تو این مقطعی که فرمودید بعد از ظهور اسلام در واقع پیچ تاریخی اتفاق افتاد، فکر میکنم که یه مقدار از ایران در واقع این موضوع خارج شد به دست در واقع کشورهای مسلمان.
ایران قبول دارم، ایران ببینید من بحثم تمدن نوین است، میگفتم تمدن نوین فراملی است، فرانژادی است، حالا اینا رو که در ادامه بیشتر توضیح میدیم. ایرانیان، حالا جالبه، روم داست، کشور روم، حالا دیگه بعد از یونان اینها تغییر عنوان میدم و بیشتر در منابع با عنوان روم از اینها ذکر میکنیم، روم میشه رقیب و نقطه مقابل برای تمدن اسلامی، یعنی جز منطقه محدودی حالا مثل منطقه غرب آسیا که حالا حذف میشن در تمدن اسلامی، بقیهش اصلا نقطه مقابل میشن که در ادامه مثلا اون داستانهایی که ما با نزاهایی که با روم شرقی داشتیم. ولی ایران اصلا حذف میشه در تمدن اسلامی، یعنی میشه بازوی تمدن اسلامی، میاد به کمک تمدن اسلامی و به نوعی که ما دیگه واقعا تمدن ایرانی اسلامی نمیشه تفکیک از هم کرد. این وقتی این مسیر عبور پیدا میکنه میرسیم به در واقع نقطه بعدی تحت عنوان رنسانس. در دوران رنسانس، یعنی یک پیچ تاریخی دیگه، یک مرحله حساس در تاریخ که اصلا مسیرها و اینها رو عوض میکنه. از اون زمان خب به دلیل نقطه ضعف های جدی که تمدن اسلامی به کشورهای اسلامی گرفتارش میشه و شاخص‌ترین نابس استعماری که در واقع اینها گرفتار اون میشن، دوباره اونجا دیگه تمدن غرب و کشورهای غربی رو به رشد میرن، رو به پیشرفت میرن، و متاسفانه کشورهای اسلامی رو به افول میرن. این مسیر ادامه پیدا میکنه 300-400 سال میاد جلوتر تا اینکه انقلاب اسلامی رخ میده. یعنی انقلاب اسلامی یک پیچ تاریخی دیگری که دوباره مسیر حرکت دوتا حوزه مختلف در شرق و غرب عوض میکنه، و انقلاب اسلامی ما الان واقعا یک نقطه شروعی شد. حالا شاید اقدام‌های قبلی هم صورت گرفته از دوران سید جمال الدین اسدآبادی و چیز، ولی یک نقطه تحولی جدی هستش در حرکت تاریخ در حوزه سرزمین‌های اسلامی و سرزمین‌های غربی، که باعث میشه که دیگه ما الان به یک حرکت بکنیم به سمت رشد، به سمت تمدن. این حالا نقشه راهبرد کلی چیه؟ تمدن نوین اسلامی که روبروی ما در واقع تمدن غرب.
خب شما الان در این گفتگو به سه پیش تاریخی عملا اشاره کردید. خب ما دو تاشو گذروندیم و یکیش رو البته حالا پیش انقلاب اسلامی رو حالا در دوران معاصر هستیم. ما اگه بخوایم یه مشابهت هایی بین اینها پیدا بکنیم، یعنی برای اینکه اثبات بکنیم که واقعا انقلاب اسلامی یک پیش تاریخی است و زمینه ظهور تمدن اسلامی رو قرار ایجاد بکنه، باید بتونیم یه مشابهت هایی بین این پیچ و پیچ های قبلی بتونیم در واقع ترسیم بکنیم. آیا میتونیم، یعنی مثلا فرض کنید میتونیم در پیچ های تاریخی گذشته که حالا اشاره میکنید، حالا هم دوران رنسانس و هم قبلی، حالا بعثت پیغمبر که شاید یه مقدار واضح باشه برای ما که خب بالاخره تغییرات واضحی توی تاریخ ایجاد کرد، ولی خب به طور مشخص در دوران رنسانس چه مشابهت هایی میتونیم بین این دو پیش و یعنی بین پیش رنسانس و پیش انقلاب اسلامی در واقع ترسیم بکنیم که نشون بدیم واقعا این انقلاب اسلامی باعث شده که واقعا تاریخ تغییر پیدا بکنه؟
ببینید، ما در دوران حالا به سطح پیغمبر و در دوران رنسانس یک حرکت کلی جامعه، ببینید ما اگر در دوران قبل از انقلاب اسلامی حالا یه مقدار عقب‌تر هم بریم نگاه بکنیم، حرکت کلی جامعه ما صرفاً در حوزه‌های در واقع مثلا حوزه‌های مثل تصوف خطرناک، عرفان حالا شاید نادرست، این حوزه‌ها سپری می‌شد. اصلا مباحثی مثل درگیر شدن در حوزه‌های علم جدید، در حوزه‌های در واقع دانش های نوین، چنین چیزی را شاهد نبودیم. در حوزه مسائل سیاسی، این حالا نمونه های بارز، در حوزه های مسائل سیاسی کاملا یک امپراتوری به نام غرب سلطه و سیطره انداخته بود. حالا شما رنسانس رو فرمودید، من دارم تاکید کنم، سیطره‌ای به نام تمدن غرب سایه انداخته بود رو کشورهای اسلامی، به حدی که اینها کوچکترین در واقع تصمیم حتی در حوزه مسائل داخلی خودشون رو باید با اجازه نمیدونم سفرای روس و سفرای بریتانیا و اینها میگرفتن. الان انقلاب اسلامی ایران از این جهت ما داریم میگیم. ببینید الان بالاخره در یک کشور، در یک حوزه هایی، حالا اون استعمار نمیدونم کهنه و نو و فرانایی که تعبیرهای متعددی به کار میبرن، اولا در داخل خود ما کلن کشور ایران رو دارم میگم، کلن سیطره غرب به لحاظ سیاسی از ایران کنده شده، یعنی اونها به هیچ عنوان نمیتونن دخالت بکنن در حوزه تصمیم سازی، در حوزه تصمیم گیری که مثلا این مدیر رو انتخاب بکنن. این حالا در سطح کلانش رو میخوام بگم. در خود کشورهای اسلامی حالا بحث بیداری اسلامی که رخ داده، الان اونها دارن حرکت میکنن به این سمت که مسیر رو عوض کنن، قانوناشون رو عوض بکنن، چه مدلی ریاست جمهوری انتخاب کنن، رؤساشون رو چجوری انتخاب کنن. یعنی در یک دوره اینا حتی کوچکترین تصمیم سیاسیشون با اونها بود، در حالی که این در واقع زمینه هاش به هم خورده. در حوزه خاص عمومی در واقع اصلا چنین چیزایی معنا نداشت قبلا، یک اصلا بیداری اسلامی خواست عمومی کشورهای مسلمان برای اینکه تقدیر آینده خودشون رو خودشون تعیین بکنن. اینا نکات بسیار بسیار ارزشمندی بود که انقلاب در واقع اسلامی و خود پیش تاریخی که در انقلاب اسلامی ایران بود بهش در واقع میدان داد. من یه کتابی از قطعا خود حضرت عالی هم دیدی تحت عنوان رویارویی غربگرایی و اسلامگرایی، اونجا جالبه، ما واقعا تأکید ما بر این هست که یه موقع میدید ما خودمون در کشور خودمون یه سری حرفا میزنیم، این پژوهشگر لبنانی و البته مسیحی آقای فضائل ابوالنصر یه کتابی داره به نام رویارویی در واقع غربگرایی و اسلامگرایی که انتشارات وزارت خارجه هم چاپ کرده.
بله.
اونجا دو سه تا مطلب من میگه، من نقل بکنم از ایشون بدین. یکی این که میگه که ایران پرچمدار اسلامگرایی در مقابل غرب، امریکا سردمدار تمدن غرب. یعنی ببینید این قشنگ مشخصه که شما انقلاب اسلامی را کاری کرده که اصلا بشه امریکا به عنوان قدرت مطلق مثلا حالا تحت این عنوانی که برای خودش ذکر میکنه و اینها، این بشه نماینده تمدن غرب، از این بعد کشور ایران بشه سردمدار در واقع تمدن اسلامی و پرچمدار اسلامگرایی در مقابل غرب، که اونجا مفصل بحث داره که میگه اصلا اینا برای اولین کشوری که اومده قانون اساسی کاملا از اسلام گرفته. اونجا یه نکته دیگه داره، میگه مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی بیرون آمدن در از دایره نفوذ غرب و سلطه غرب و در واقع تمدن غربی با رهبری و سردمداری امریکاست، که تو صفحه مثلا 124 کتابش به این اشاره میکنه. من یه نکته دیگرم بگم، ببینید که به ارزش این انقلاب اسلامی و پیش تاریخی پی ببریم، حالا آیه دکتر دهشیری فکر کنم خیلی از دانشجویان و اساتید بشناسن، تو این کتاب بازتاب های انقلاب اسلامی دوتا مطلبیشون میگه، که میگه انقلاب اسلامی ایران نه مثل بسیاری از کشورها مثلا حالا تو خود عربستان وهابیت و مبناش تهجر و واپسگرایی بود و اینها، نه مثل خیلی از در واقع کشورهای انقلابهای منطقه بر مبنای پذیرش مدرنیته اسلامی. بعد اونجا میگه که کاری که انقلاب اسلامی ایران انجام داد مسیر رو عوض کرد تو اون پیشتر، که میگه که یه الگوی مستقلی مطرح کرد به عنوان تمدن نوین اسلامی که تمدن رقیبی تمدن قبل رو به چالش کشیده. یعنی اصلا مسیر، یه زمانی اونها کاملا سلطه‌گری داشتن، حرف از موضع بالا و از موضع قدرت با ما حرف می‌زدن، برای ما تعیین تکلیف می‌کردن، الان انقلاب اسلامی ایران و با طرح الگویی به نام الگوی تمدن نوین اسلامی اصلا این مسیر را عوض کرده، اون رو به چالش کشیده و اصلا دو موضع متفاوت به نام سلطه‌گران و حالا جبهه مقاومت، جبهه مقابله با سلطه تونسته پدید بیاره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. چه مکاتبی در جهان اسلام از ظرفیت بسیج کنندگی برخوردار هستند؟
ببینید، ما وقتی برمیگردیم به در واقع شاخص‌ها و مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی، باید ببینیم که این تمدن نوین اسلامی بر مبنای چه اصولی، چه شاخص‌هایی، چه مبناهایی بنا شده که تونسته در واقع مدعی به چالش کشیدن تمدن غرب هستش. یکی این که تمدن نوین اسلامی یک تمدن فراملی فرانژادی هستش، به هیچ عنوان تأکید بر این نداره که این تمدن در یک کشور اسلامی باید بنیان گذاشته بشه، یک کشور اسلامی حتی به نوعی بخواد این را راهبری بکنه، نه. ما حالا بر مبنای ایده شیعه خودمون مثلا بر بحث ولایت فقیه و راهبری اون توسط ولایت فقیه تأکید داریم. نکته دوم اینه که ولی این نفی نمی‌کنه این بحث وحدت اسلامی رو. ما توی تمدن رو بینستم یک بحث کاملا فراملی فرانژادیه و تمام کشورهای اسلامی منطقه، هر کشوری که دین اسلام رو قبول داره و بر همین مبنا بگیم، ما تا زمانی که دین اسلام برپا هستش، تا زمانی که آموزه‌های اسلامی در هر کشوری جاری و ساری، این کشور میتونه به جرگه تمدن نوین اسلامی به پیونده و بر همون مبنا بتونه از با تمدن غرب مقابله بکنه. پس اول اینکه این تمدن ظرفیتی که میفرمایید، یک تمدن نوین اسلامی تمدن در واقع فراملی فرانژادی است، فراکشوری هستش و یک از این جهت ظرفیت داره، قابلیت داره که بره به مقابله با تمدن غرب، چون تمدن غرب هم که در یک موضوع در یک جایگاه در یک کشور ما قائل به این نیستیم. درسته الان ما قائل بر این هستیم که امریکا سردمدار تمدن غرب هستش و بر همین مبنا ما شاید خطاب اصلیمون توی این بحث کشور امریکا باشه. نکته دومی که توی تمدن نوین اسلامی مطرح به عنوان یک ظرفیت این هستش که این تمدن نوین تمام کشورهای اسلامی و هر مسلمانی را ذیل در واقع آرمانی به نام توحید و خدامهوری فرا میخونه و این هم خودش دوباره عامل وحدت هستش که این از این منظر میتونه بره با در واقع تمدن غربی که مبناش بر مبنای اومانیسم هستش و انسانگرایی و صرفا لذت هایی که باید انسان از این دنیا ببره و حالا داستان‌های متعددی که شاخص‌های متعددی که تو تمدن غرب مطرحه، از این جهت میتونه در واقع یه ظرفیت سازی عمیقی بکنه. نکته در واقع مسئله سوم، عزت و اقتداری که تمدن نوین اسلامی در دل خودش برای کشورهای اسلامی و در واقع هر کسی زیل چتر تمدن نوین اسلامی قرار میگیره براش. ببینید در تمدن نوین اسلامی کرامت انسانی بسیار بسیار مهم هستش. الان ما در غرب هم خیلی تعابیر داریم، خیلی واژه‌ها داریم تحت عنوان حقوق بشر، در واقع غربی حقوق بشر، حالا امریکایی کنها اون حقوق بشری که در کشور امریکا مطرح هستش در بین کشورهای غربی به راحتی به خودش با اینکه این تابلو رو گرفتن، این شعار رو میدن، به راحتی به خودش اجازه میده بدترین رفتارها رو با خود مردم امریکا، مثلا حالا چه بدونم مثلا سیاه‌پوستانی که در اونجا وجود دارن مطرح میکنه، بدترین رفتار رو با اونها انجام میدن. ولی ما کجا در تمدن اسلامی این مدل، این اصلا این نگاه‌ها و این رویکردها رو داریم؟
اصلا یکی از دلایلی که سیاه‌پوستان آمریکا بله به اسلام میگن به خاطر
دقیقاً همینه. اصلا میگم ما تمدن نوین اسلامی غرب و خود کشور امریکا رو به چالش کشیده همینه. اونها میبینن یک دینی با این خواسته ها، با این رویکردها. من یه دو سه نکته حالا به این حوزه رسیدم اشاره بکنم. ببینید ما توی یک بحث کرامت انسانی که تو تمدن و تمدن نوین اسلامی و دین اسلام اینقدر براش خیلی براش مهم هستش، ما وقتی مسلمان ها وارد مثلا بیت المقدس میشن در همون ابتدای ظهور اسلام و بعدن حالا از دوباره صلیبی ها میگیرن، در همه جای که در واقع نقاط مختلفی که اینها اونجا رو فتح میکردن و به دست میآوردن، هر کسی با داد پرداخت جزیه میدونست بر دینش، عقایدش، تمام آداب و رسوم خاص خودش باقی بمونه.
بله.
ولی که ما اصلا در شما نگاه بکنید تاریخ تمدن غرب رو کنید، من برسم به امروز کجا چنین چیزی اصلا دیده میشه. اینها وقتی بعد از سقوط اندلس وارد منطقه اندلس شدن، یعنی مسلمان ها رو از اونجا بیرون راندن، هر کسی که ادعای اسلام میکرد و اصلا از بازماندگان اسلام بود اینا رو قتل عام کردن. در خود کشور امریکا هم خود حضرت عالی میدونید توی منابع تاریخی هم نوشته شده، اینها وقتی خب آنگلوساکسون‌ها وارد این سرزمین میشن، بدترین رفتار رو با بومیان این منطقه انجام دادن.
بله.
و حالا با سرخپوستا و چه مدلی کلن اونها رو قتل عام میکنن، مرتکب میشن. بعد وارد یک حوزه سرزمینی گسترده شدن، دیدن ما اینا الان نیاز دارن به نیروی کار و اینا در واقع کسایی که بیان اینها رو در حوزه‌های مختلف کمک بکنن، حالا دست به دامن مثلا برده‌هایی شدن که از افریقا اینها رو میآوردن. ما اینا خوندیم و شما هم حتما اشراف دارید. شاید در برخی من یه جایی میخوندم اینها رو، عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، واقعا مانند حیوان مثلا اینها رو در گروه های چندین هزار نفری یک جا همه اینها رو میریختن توی عرشه کشتی و اینها رو در کنار هم میابردن. خیلی شاید بعضی موقع یک سوم اینها میرسن، یعنی دو سوم یک نیروی انسانی که اینها از افریقا میبود این همه از بین میرفت. این نوع برخورد
تعبیر کنم که در واقع تمدن غرب برای گسترش سیطره و نفوذ خودش تحقیر در واقع کشورهای دیگر رو یکی از راهبردهای اصلیش قرار داده بود، ولی در مکتب اسلام کرامت انسانی
و عزت انسان
و عزت انسان در واقع به یک عنوان یک پارامتر مهم در نظر گرفته شده و هیچ در واقع نه مسلمان و نه حاکم اسلامی حق داره که نسبت به کسی دیگه ظلم بکنه. و خب همین موضوع میتونه یکی از در واقع انگیزه های گرایش به سمت تمدن اسلامی باشه. آقای دکتر بفرمایید که مهمترین چالش های درونی و بیرونی جریان بیداری اسلامی در حال حاضر چیه؟
ببینید جریان حالا چالش های بیداری اسلامی خب واقعا یک اتفاق خیلی مبارکی بود در سرزمین های اسلامی رخ داد. خب اگر ما انقلاب اسلامی رو به عنوان یک نقطه بسیار بسیار روشن در حوزه بیداری اسلامی ذکر بکنیم، نقاط در واقع مثبتش اینه که بالاخره در جهان اسلام و سرزمین اسلام به این ایده و اندیشه رسیدند که دیگه نباید زیر سیطره تمدن غرب و کشورهای غربی و سلطه غربی قرار بگیرن.
بله.
حالا با زحمت‌های بسیار زیادی که از دوران سید جمال‌الدین اسدآبادی و حتی حالا پیشتر از اون اندیشمندان می‌کشیدن و حضرت امام، این رو، این بحث نظری رو به عمل تبدیل کرد.
بله.
پس این خب خیلی مهم هستش. نکته دوم بحث امید هستش. شاید بزرگترین و مهلکترین ضربه‌ای که تمدن غرب و کشورهای غربی به در واقع کشورهای اسلامی دیکته کردن و این ضربه رو وارد کردن، کشتن روح امید و اعتماد به نفس در داخل اینها بود.
بله.
در حالی که این بیداری اسلامی به عنوان یک در واقع نقطه امید، این و به عنوان یک مقطع حساس، این امید را زنده کرد در کشورهای اسلامی. خب این خیلی مهم هستش. بله. یعنی به اینها این اعتماد به نفس داد که میتونن بلندشن عبور بکنن از در واقع تمدن غرب. حضرت آقا یه نکته یه جا داره میگه که ما تمدن روبروی ما یا تمدن رقیب، این عنوان رو در دیدار با تمدن پژوهان که فکر کنم 11 بهمن همین سال گذشته داشتن، ایشون میفرمایند تمدن غرب تمدن رقیب ماست و ما باید از این تمدن، ما نمیگیم ما میخواییم بریم به نمیدونم نابودی و تخریب این تمدن، ما باید از این تمدن عبور بکنیم.
بله.
و شاخصه و در واقع اون تکیگاه اصلی عبور از این تمدن غرب امید هستش که حضرت آقا تو گام دوم چقدر به این در واقع بها میده و میگه وقتی ما از این تمدن غرب عبور کردیم، از این مقطع عبور کردیم، خود به خود اصلا بس تخریب و ویرانی در واقع تمدن غرب پدید میاد. این پس حالا برخی از نکات مثبت. اما بیداری اسلامی دچار چه معضلاتی شده؟ یکی این که متاسفانه اسیر یک سری اندیشه های افراطی، اسیر یک سری اندیشه های افراطی در واقع سرزمین غرب آسیا گردیدین بیداری اسلامی و مورد شاید سوء استفاده خود استعمارگران غربی.
بله.
و مورد سوء استفاده شاید سردمداران حالا تمدن غرب قرار گرفت و باعث شد که مسیر مبارکی مثلا حالا در خود مصر، در خود برخی از کشورهای دیگر، اینها باعث شد که این مسیر درست طی نشه. اگر در این در واقع مقطع می توانستند این بیداری اسلامی به طور کامل و به طور جامع منصه ظهور می رسید و اون به اون اهداف کامل خودش می رسید.
بله.
یکی از مؤلفه های تمدن همین قدرته، قدرت و حاکمی، قدرتی که حکومت های اسلامی به دست میارن.
بله.
این باعث شد که این به طور کامل شکل نگیره، یعنی تکه تکه شدن. و ما حالا اگر در جهان اسلام مثلا کشورهایی مثل مصر، کشورهایی مثل ایران، ترکیه، مالزی، اینا رو قدرت‌های حالا نسبتاً خوب جهان اسلام بدونیم، مثلا باعث شد که اون از نقاط ضعفش این بود که مثلا مصر از این حوزه خارج شد حالا و نتونست در واقع همپای تمدن نوین اسلامی حرکت بکنه.
خیلی متشکر. تا اینجای بس از صحبت‌های آقای دکتر زمانی استفاده کردیم. فاصله می‌گیریم و با هم بخشی رو می‌شنویم و دوباره برمی‌گردیم. شنونده های عزیز رادیو گفتگو، برنامه آغاز یک پایان را می شنوید با موضوع بیداری اسلامی و ظرفیت تمدن سازی نوین به عنوان تمدن رقیب آمریکا می پردازیم. آقای دکتر زمانی بفرمایید که چالش های تمدن روبه افول غرب، اگر بخوایم به چند فاکتور مهم اشاره بکنیم، چه پارامترهای مهمی رو باید در نظر بگیریم؟
کلی تر به این موضوع وارد می شم. ببینید یه موقعی یه سری تعابیر و یک سری ادعاهایی رو حالا فرقی نمی‌کنه، هم در واقع در کشور خودمون و هم از جانب رسانه‌های غربی، از جانب مدعیان تمدن غرب مطرح. اونها مثلا مدعی هستن که تمدن غرب انقدر فراگیر هستش که همه تمدن‌ها رو در خودش هضم می‌کنه و همه باید سر تعظیم به تمدن غرب فرو بیارن.
بله.
حالا مثلا حالا با نظریه‌ای مثل نظریه پایان تاریخ فوکویاما و از این دست‌ها